بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. من همواره در این چند جلسه در این سال مقدمه بحثم تکراری است. دلیلش این است که آیان مستحضر هستند، میدانند ما از اول ماه محرم بحثی رو در رابطه با امامت شروع کردیم و هر کی که فرصتی آمد و توانستیم عرض ادب به ساحات مقدسه اهل بیت بکنیم، راجع به یکی از زوایای بحث امامت مطالبی رو بیان کردیم. از آنجا که در مکتب تشیع بحث امامت تداوم رسالت است، بنابراین امام معصوم باید همون خصوصیاتی را داشته باشد که پیغمبر داره. اینا رو عمل اثبات کردیم. آنچه گذشت بحث ماست. یکی از اون خصوصیت‌هایی رو که پیغمبر داره و امام هم باید داشته باشد بحث عصمت بود. در چند جلسه پیرامون صحبت کردیم، اثبات کردیم، تمام شد. یکی از ویژگی‌هایی که امام دارد و به تبع پیامبر باید داشته باشه بحث علمه. بحث ما در این 3-4 جلسه از شب شهادت امام هادی، شب شهادت حضرت موسی بن جعفر و امشب که شب سوم است و اگر توفیقی باشد فردا که جلسه چهارمه، پیرامون علمه، راجب منابع علمی پیغمبره. چون عرض کردم در اون جلسه که ما در رابطه با علم امام یکی از بحث‌های مهم رو در علم کلام داریم، بنابراین باید به صورت ریشه‌ای حل بشه. برای که این حل بشه اول باید مقدمتاً بحث منابع علمی پیغمبر رو حل بکنیم. چرا؟ چون ما گفتیم امامت تداوم نقش رسالت. یکی از منابع علم پیامبر از این شأن اسلام بحث وحیه. وحی یعنی ارتباط با عالم غیب و این ارتباط به طور مفصل در اون دو جلسه راجبش صحبت شد. امروز بخوام ببینیم اصلا امشب اگر خدا یار باشد میخوایم ببینیم که اساسا این نحوه از ارتباط برقرار میگردد یا برقرار نمیگردد. غیب یکی از عوالم وجود است در مقابل عالم شهود. عوالم وجودی چند تاست باید به روایت رجوع کرد. فرمودن عوالم وجود که شما می فرمایید الحمدلله رب العالمین، عالمین جمع است، حداقل 3 تا، حد اکثر عوالم وجود چند تاست؟ به متن روایت که رجوع می شود میگن عوالم وجودی به تعداد حروف شریف آیه بسم الله الرحمن الرحیم است. این آیه شریف 19 حرف دارد، عوالم وجود رو 19 عالم می دارد. ما آنچرا که اطلاع داریم که هنوز نداریم از همین عالم چی آقا؟ ناسوته. ما هنوز این را به انتها نرساندیم و نمیتوانیم برسانیم. قرص ما یه عالم داریم به نام عالم غیب در مقابل عالم شهود. عالم شهود آن عالمی است که حقایقش به شهود مشاهده و حس می آید، همین چیزی که در دنیا هست. در مقابل عالم شهود عالم غیبه، اون چیزی است که از حس و شهود بصری ما پنهان است، با دیده نمیتوان او رو دید، با چشم سر نمیتوان او رو دید، با حواس پنجگانه نمیتوان او رو حس کرد. اینو بهش میگن عالم غیب. وقت ارتباط با این عالم غیب یکی از منابع علمی انبیا سلام الله علیهم اجمعینه. شما راجع به پیامبر اسلام صحبت میکنیم، خصوصا راجع به ایشان صحبت میکنیم. وقتی به آیات شریفه قرآن رجوع میکنیم، از برای اینکه بیابیم آیا این ارتباط وجود دارد یا نه، ما به دو گروه از آیات برخورد میکنیم که به نظر میرسد در ابتداء امر این دو گروه از آیات با هم تضاد و تنافی داره. اما اگر کسی دقت بکند این آیات قابل جمع است و هیچ تنافی نداره. جمع بین آیات بر چه اساسیه؟ بر اساس اصل تخاطب و محاوره است. اصل اولیه در کلام و صحبت کردن این است که متکلم، یعنی منی که دارم حرف میزنم، حق دارم برای بیان منویاتم، یعنی اون چیزی که قصد کردم، هر گونه که بخواهم کلام رو استفاده کنم، عام بیاورم، خاص بیاورم، مطلق بیاورم، مقید بیاورم، ناسخ بیاورم، منسوخ بیاورم، من این حق رو دارم. این حق اولیه است. اما تابع همین حق برای سامع این وجود دارد، شما که میشنوید اگر بخواهید مقصود مرا دریابید لازم است تا آخر کلمات من سکوت بکنید و آنگاه تمام کلمات من که پیرامون یک موضوع هست و کنار هم بذارید تا نتیجه بگیرید من چی گفتم. یکی از اصول ادبی این است که وقتی شما حرف بزنید طرف وقتی میپره وسط حرفت بگی وسط حرفم؟ برای چی بهش بگی وسط حرفم ندو؟ یعنی این که من هنوز کلامم تمام نشده تا تو بخواهی چیکار بکنی؟ نتیجه بگیری. بس با حرفمو بزنم. تو وسط حرف منو گرفتی، فکر کردی سوء تفاهمه. وسط حرف منو گرفتی، فکر کردی من به تو توهین کردم. این که میگی وسط حرفم ندو، یعنی این که آجون حق من اینه که من تا آخر حرف بزنم تا مقصود من حاصل بشه. در رابطه با عالم غیب دو گروه آیات وجود دارد. آیات دسته اول، سوره مبارکه یونس، فقل انما الغیب لله. این آیه می فرماید عالم غیب فقط مال خداست. لله، لام لام ملکیت است، اختصاص به حضرت حق دارد. عالم غیب مال اوست. آیه دوم سوره مبارکه انعام آیه 59 بیفرماید به این که هیچ کس به این عالم غیب راه ندارد و از این عالم غیب اطلاع ندارد مگر حضرت حق. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یا به عبارت آیون هو، یعنی هیچ کس نسبت به این عالم علم ندارد. همین مضمون را آیه دیگر بیان می کند، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب. پیغمبر ما به این مردم بگو هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب رو نمی دونه الا الله، مگر ذات اقدس حق تعالی، فقط اوست که می داند. در سوره مبارکه اعراف آیه 188 پیغمبر به شدت اطلاع داشتن از غیب رو از خودش شکار میکنه، نفی میکنه، میگه من ندارم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. به این مردم بگو من مالک هیچ گونه سود و زیانی نیستم برای خودم مگر اون چی که خدا بخواهد. این خیلی آیه مهمیه. از اوناییست که اگر کسی در مقام تفسیر بخواد حرف بزنه میگه زیرش خط قرمز بکش. چرا؟ چون یکی از مهمترین مشکلات در علم امام رو همین آیه حل میکنه. پیغمبر میفرماید به این که من مالک سود و زیان خودم نیستم، هر چی برای من از سود و زیان اتفاق میافتد ماشاءالله خدا خواسته است. ولو کنت اعلم الغیب، اگر من غیب را میدانستم لاستکثرت من الخیر، اگر از غیب آگاهی داشتم منافع زیادی رو برای خودم به دست می آوردم. و ما و سنی از سو و جلوی تمام مضرات رو می گرفتم. این گروه اول از آیاته که پیغمبر به شدت نقد میکنه. من اطلاع ندارم، اما آیه رو دقت بفرمایید. پیغمبر بفرماید من از علم غیب برای منافع شخصی خودم استفاده نمی کنم. این در واقع لطافت آیه است. من از علم غیب برای منافع شخصی خودم استفاده نمی کنم. این دقت داره. آیه 188 سوره مبارکه اعراف، بعدن خواهم گفت اگر عمری باشد چه دقت در این آیه چه مشکلی رو حل بکن. اما گروه دوم آیات، سوره مبارکه جن آیه 26 و 27، حضرت حق تعالی اینطور می‌فرماید: عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا. عالم الغیب یکی از اسماء الله، یعنی اسم خداست. خداوند با این صفت که عالم غیب است، یعنی دانای غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، این غیب و اسرار پنهانی رو بر احدی ظاهر نمی کند. الا، یه الا داره، الا من ارتضا من رسول، مگر کسانی رو که از بین رسولانش از اونها رضایت داشته باشه. این همون چیزی که اصل تخاطبه. درسته که در اول گفته کسی علم غیب نداره، اما در آیات بعدی میگه الا فلانی. او فلانی رو ما بهش دادیم، نه اینکه خودش برداشته. الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. همون کسی که از پیش رو و از پشت سر ما محافظانی برایش قرار دادیم. پس در این تیپ از آیات می‌فرماید به این که ما به افرادی علم غیب را می‌دهیم، منتها ملاک داره. ملاکش چیه ها؟ من ارتضا، اینی که ازشون رضایت داشته باشم. آیه دوم سوره مبارکه آل عمران آیه 179: و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، ممکن نبود خداوند شما را از اسرار غیب آگاه سازد، ولکن الله، اما حضرت حق، یجتبی من رسله من یشاء، از بین رسولانش کسانی را برای اطلاع پیدا کردن از اسرار غیب انتخاب کرده. از کنار هم گذاشتن این دعایه با اون چهار آیه، چهار مطلب به دست میاد. اولا عالم وجود دارد به نام عالم غیب، اثبات عالم غیبه به طریق نقلی. عالم وجود دارد به نام عالم غیب که این عالم غیب اختصاص به خدا دارد. دو، همه توده های مردم، نمیتوانن از اون اطلاع پیدا بکنن. یعنی همه مردم قابلیت و شایستگی ارتباط با عالم غیب رو ندارن. اینو در سوره مبارکه انعام آیه 124 هم بیان میکنه حضرت حق. مشرکی به پیغمبر گفتن که خب ما با عالم غیب ارتباط پیدا بکنیم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي ما مثل ما اوتی رسول الله. گفتم ما ایمان نمیاریم مگر اون چیزی که برای انبیاء خواستی برای ما هم بخوای. خدا هم گفت خب نیاریم. خیلی مسئله که نیستش که نیارید. نیارید. خدا خیلی مهربونه ها. اما گفت چی آقا جون؟ چون این عالم عالمی نیست که همه بتونن باش ارتباط برقرار بکنن. ما وقتی میگیم علم غیب عرضی تبعی جعلی، این مربوط است به ساحت مقدسه انبیا و اولیا. خدا ذاتن علم غیب دارد، انبیا به عرض خداوند، چون خدا اونا را آگاه میکنه. خداوند استقلالن علم غیب دارد، انبیا به تبع علم غیب دارند. حضرت حق تفصیلا علم غیب دارد، انبیا سلام الله علیهم اجمعین اجمالا علم غیب دارند. این جمع بین دعایه بنا این دو تیپ آیه. بنابراین بر اساس رجوع به قرآن امکان ارتباط با عالم غیب وجود دارد که اسمش را می‌گذارند وحی. یکی از مهمترین منابع علمی انبیا همین مسئله چیه؟ وحیه. و وحی اگر از بیرون از شما پرسیدن وحی یعنی چیه؟ وحی یعنی ارتباط با عالم غیب با چهار خصوصیت، که غیب مال خداست، به دست او به دیگران آگاهی داده می شود. این یادتون باش. خب اما چرا امام معصوم باید علم غیب داشته باشد؟ چرا؟ دو تیپ دلیل وجود داره. دقت بفرمایید. من بیشتر از این که مایل باشم بحث‌های اخلاقی رو در محافل رسمی و عمومی مطرح بکنم، شاید خیلی آسان‌تر هم باشه، اما بیشتر عقیده دارم که بحث‌های مبنایی انجام بشه. شما 10 مبنا از معارف دین رو یاد بگیرید 100 پله میری جلو، ولی 10 تا قاعده اخلاقی رو که یاد بگیری 1 پله هم جلو میری یا نمیری؟ حضرت عباسی نمیری. چرا نمیری؟ مگه شما نمیدونی غیبت بده؟ چرا غیبت میکنی؟ چون مبنات درست نیست. شما این نمیدونی انفاق خوبه، چرا انفاق نمی کنی؟ چون مبنا درست نیست. شما این نمیدونی نماز خوندن خوبه، چرا نماز فوتبال ترجیح پیدا بکنه به نماز؟ چون مبنا درست نیست. ما اگر بتوانیم مبنای اعتقادیمونو درست بکنیم، خود عامل بودن به مباحث اخلاقی و مباحث تکلیفی به طور 100% چی میشه؟ درست میشه. هدف من از بحث‌های مبنایی اینه که در بین جمع حاضر، البته من جسارت نمی کنم که آیان نمیدانند، بلکه همین رو میگم که نمیدانند. باید بریم جلو، باید زمین ساز ظهور امام زمان باشیم. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، با مرد راه بودن کار درست میشه. کفش آهنی باید پاک کرد، چون خیلی ها منتظرن جفا بدن با سر بیای زمین. خیلی ها منتظرن. اونایی که میرن اونایی هن که مبناشون درست نیست، اونایی که میبونن اونایی هن که مبناشون درسته. وقت ما این مبنا رو با یه مبنای اصیل که توسل به ساحت مقدس حضرات معصومین است و عشق و گریه و انابه بر ذوات مقدس است ممزوجش بکنین، راه 100 ساله رو انشالله در 1 شب، اما بعد از یادگیری منابع و مبانی. خب در این که چرا امام معصوم باید علم غیب داشته باشد، این چرا؟ اینو دلیلشو بگید. ما 2 دلیل داریم. یه دلیل عقلی داریم که به حکم عقل امام باید علم غیب بداند، چون علم غیب یعنی در واقع اطلاع از اسرار پنهانی نظام خلقت، که بخشی از این اسرار پنهانی نظام خلقت شؤون زندگی خلائق دیگه، که شما چه کار میکنی، چه کار خواهی کرد، چه مسیر رو طی میکنی تا به سعادت یا خدای نکرده به شقاوت منجر بشه. این اسرار غیب دیگه، امام باید از این اطلاع داشته باشه، شرافت داشته باشه. ما وقتی اثبات کردیم منصبی باید باشد به نام امامت، اونجا اثبات کردیم امام خلیفت الله، اونجا اثبات کردیم امام برهان و دلیل حضرت اکبر خلائقه. چطور می شود که خدا کسی را حجت بر خلق قرار بدهد اما امور خلق را از اون مستور و مخفی بدارد؟ این عقلن محاله، عقلن محال است که وجود نازنین امیر المؤمنین و 11 فرزند بزرگوارش حجت الله علی خلقه باشند اما امور و شؤون خلق از او چی باشد آقا؟ محجوب و مستور باشد. یعنی امام ندونه. اساساً وقتی امام خلیفت الله هست، بین خلیفه و مستخلف و عن باید یه شباهتی باشد. امام جانشین خداست، انسان کامل است، خدا مستخلف و عن هست، حضرت ولی الله اعظم خلیفه است، بین او و مستخلف و عن باید شباهت باشد و بین او و ما که تابع خلیفه هستیم باید تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت این است که ما علم غیب نمیدانیم و او میداند. شباهت حضرت به ذات اقدس اله در مستخلف و عنهی چیست؟ که هر دو علم غیب را میدانند، منتها خداوند ذاتن علم غیب را میداند و امام معصوم به عرض حضرت حق. این عقلن محال است. روایتی از ساحت مقدس حضرت صادق که به همین دلیل عقلی اشاره میکنه، امام میفرماید، حضرت صادق میفرماید به یک راوی به نام عبدالعزیز صائق فرمودن اترا ان الله استرعا رائیا علی عبده علی عباده و استخلف خلیفتا علیه؟ آیا تو فکر میکنی ممکنه خدا سرپرستی بر بندگان قرار بدهد، خلیفه‌ای برای اونها بگمارد و یحجب عنه شیئا من اموره؟ و از این امام که خلیفت الله علی الناس است، علی الوریه است، چیزی از امور این مردم مستور و مکتوم بماند نزد امام؟ اساسا من چرا بگم امیرالمومنین امامه؟ به چی باید بگم امامه؟ که او برتر از من باشد. یکی از علائم برتریش یا این است که او علم غیب دارد. شنیدید در ماه مبارک رمضان یکی از مبتلات روزه چی آقا؟ گفتن دروغ بستن به خدا و پیغمبر یکی از چی هست آقا؟ مبتلات. میدانید دروغ بستن به خدا چیه؟ چیو میگن دروغ بستن به خدا؟ قال الصادق علیه السلام من زعم ان الله یحتج بعبد فی عباده فی بلاده ثم یستر عنه جمیع ما یحتاج الی. کسی که گمان میکنه خداوند بنده ای را حجت خودش قرار داده، دلیل خودش قرار داده، برهان خودش قرار داده است در زمین، امام دلیل و برهان و حجت خدا بر زمین است، کسی فکر کنه خدا یه همچین منصبی را به فردی داده است ولی تمام نیازهای او را از او چکار بکند؟ پنهان بکند. یکی از نیازهای امام معصوم است که بداند شأن من چیست، چه بر من می‌گذرد، چه بر من می‌گذرد. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرماید ثم یسر عن جمیع ما یحتاج الیه. امام خلیفه، خدا خلیفه رو بگمارد و تمام اون چیزهایی که خلیفه نیاز داره رو ازش مخفی بکند. اگر کسی همچی فکری بکنه فقط افترا علی الله، به خدا چی بسته آقا؟ دروغ بسته. اگر در وادی علم امام قائل به علم غیب نباشی، بگی معنی ندارد که امام علم غیب داشته باشد، امام صادق می‌فرماید این دروغ بستن به چی آقا؟ خداست. اگر ظهر ماه رمضان باشد بهتون میگن افطار بفرمایید، چون روزتون چی آقا جون؟ باطله. یعنی افطارم نکردی خیلی اهمیتی نداره، چون روز خود به خود چی آقا؟ باطل است. بنابراین دلیل عقلی حاکم است بر این که باید بین خلیفه که امام معصوم باشد و مستخلف آن شباهت باشد و بین خلیفه و مردم که رعایای امام هستند تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت به این است که ما از علم غیب خبر نداریم و شباهت به این است که او و ذات اقدس اله از علم غیب اطلاع دارند. حدیث ساحت مقدس حضرت صادق دلیل نقلی ماست برای که چرا امام باید علم غیب داشته باشد. امام می‌فرماید به این که اگر ما علم غیب نداشته باشیم خلاف حکمت خداست، خلاف عدل خداست، این خلاف علم خداست و خدا هرگز بر کسی ظلم نمی کند. من را خلیفه قرار داده اما من نمی‌دونم بر مردمم چه می‌گذرد. من را خلیفه قرار داده اما نمی‌دانم مردمم شکم گرسنه زمین سر می‌گذارند یا سر نمی‌گذارند، به راحتی هستن یا به راحتی نیستن. وجود نازنین آقای ما امام زمان صلوات الله و سلام علیه در حضرت می‌فرماید فإنا یحیط علمنا بأنواعکم، ما از اخبار شما اطلاع کامل داریم، ما میدونیم بر شما چی داره میگذره، میدونیم کجاها دل ما رو سوزوندید، همه اینا رو خوب خبر داریم. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، چیزی از خبرهای شما از ما مخفی نمیماند. این که امام زمان علیه السلام میفرماد همه اخبار شما رو داریم و هیچی از شما از ما مخفی نمیماند، این به واسطه ارتباط با عالم غیبه. امام داره اشاره بکنه من متصل به غیب هستم. اما اون روایتی که از حضرت صادق میخواستم بخونم این است که ان الله احکم و اکرم و اجل و اعلم، خداوند حکیمتر، کریمتر، والاتر و آگاهتر است من ان یکون احتج علی عبادهی به حجتن، برای این که برای بندگانش حجت و دلیلی را بگمارد، ثم یغیب عنه شیئا من امورهم، ولی از اون حجت و از اون ولی خودش امور این مردم را چیکار بکنه؟ مخفی بکنه. این مخالف با حکمت خداست و خدا هرگز در حکمتش مغلوب نمی شود و هرگز خداوند در علمش مغلوب نمی شود. علم خدا و حکمت حضرت حق اقتضا کرده امام معصوم حجت باشد بر مردم، پس باید امور مردم برش آشنا باشد و آگاه باشد. اما بریم سراغ علم غیب امام. در کجا؟ خطبه شریفه قاصعه حضرت امیرالمومنین آقای ما اینطور می‌فرماید ببین چی کار کرده حضرت، چه قوقایی میکنه آقا، این چه قوقایی میکنه آقا. در خطبه قاصعه اینطور میفرماد ولقد کان یجاور فی کل سنت به هرا. من یه نکته رو به تو بگم، میگم مردم اگر بخوان به یه پیغمبری ایمان بیارن، یکی از این چند راه رو باید برن. یا نگاه میکنن به محتوای دعوت پیغمبر، ببینن این چی کار کرده، چی داره میگه، حرفاشو گوش میکنن، بعد راجبش قضاوت میکنن، بعد میگن اگه حرف خوبی بود چی آقا ما هم میپذیریم. یکیش اینه. یکیش اینه که معجزه میطلبه، میگه آقا تو پیغمبری معجزه بیا، اون معجزتو ببین چی کار کردی. یکیش اینه که نگاه میکنن کیا بهش گرایش دارن، اینا تو علم کلام راجبش بحث شده، کیا بهش گرایش دارن. یا آدمی که دور و برش یه مش دزده، نمیگن این نماز شب خونه، همه دوزا و قاچاقچی ها دور و برش، خب آدم عوضی. اما وقتی میبینن یه سری افراد زجر کشیده مظلوم در جامعه، میگن یه حقیقتی داره، یه حقیقتی داره، این صراحه. اما امیرالمومنین ایمان به رسول الله آورد، نه از رسول الله معجزه خواست، نه محتوای دعوت رسول الله رو گوش کرد و نه نگاه کرد که دورورش کیا هستن، چون خودش اولین کسی بود که دورور پیغمبر. از کجا ایمان آورده؟ ایمان علی از کجاست؟ من نمیخوام به شخصیت آنسوی امیرالمومنین اشاره بکنم، در همین عالم ناسوت علی ابن ابی طالب چجوری ایمان آورده؟ ایمانش اینه، شکل چارمه. بقیه اونجوری ایمان میاره، اما ایشون اونجوری ایمان میاره. فقط کان یجاور و فی کل سنت بهرا، پیامبر عظیم الشان اسلام هر سال غار حرا مشرف میشدن و در اونجا مدتی رو به سر میبردن. فعراهو، من میدیدمش. لا یراه و غیری، اما غیر من کسی او رو نمیدید. و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی علی، وقتی وحی پیغمبر نازل میشد من صدای ناله شیطان رو میشنیدم. فقلت یا رسول الله، عرض کردم یا رسول الله، ما هذه الرنه، چرا این ناله میکنه؟ این ناله برای چیه؟ وقتی به تو وحی میشود چرا اون ناله میکنه؟ دلیل نالش چیست؟ فقال هذا شیطان، این صدا صدای شیطانه. قد آیس من عبادته، که وقتی وحی نازل میشود مایوس شده از این که در روی زمین او رو چیکار کنن آقا؟ بپرستن. بعد زید حدیث، انک تسمع ما اسمع، اون چرا که به عنوان وحی من میشنوم تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، اون چرا که عالم غیب است من میبینم تو هم میبینی، الا انک لست به نبی، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی، ولکنک لوزیر، اما تو وزیر منی، تو همه کاره منی، و انک لعلا خیر، تو همواره به خیر و نیکی هستی. این بحث اطلاع از عالم غیب در خطبه چه قاصه نهج البلاغه خطبه 231، حضرت امیرالمومنین فرمود ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، مردم از من سوال کنید قبل از این که من از دست بدید، یه روزی میاد من پیدا نمی کنید، در به در دنبال این میگردید که سوال بکنید، کسی نیست جوابتون رو بده، سلونی قبل ان تفقدونی. بعد فلعنه به طریق سما اعلم امدنی به طرق العرض، من به راه های آسمانی و غیبی آگاه تر از راه های زمینی هستم. این بیدونی یعنی چی؟ یعنی حضرت امیر میفرماید بابا من اصلا علوم زمینی شأن من نیست، علوم زمینی رو که شما هم بدید درس بخونید یاد بگیرید، اون چیزی رو که دست شما ها بهش نمیرسه علوم آسمانی است و من آگاه و دانای علوم آسمانی هم. شأن امیرالمومنین نیست که بگه تانجانت من ابداعش کردم یا کوتانجانت رو من ابداع کردم. شأن امیرالمومنین نیست که تو بری در به در دنبال این کتاب طب و رضا، طب و صادق، طب و رسول. اصلا پیغمبر نیامده مداوای جسم بکند، طبیب و دوارون، اما نه مداوای بیماری جسم. این که شأن برای پیغمبر نیست، امام پیغمبره، جنس علمش علم الهیست نه علم زمینی. حضرت ما شأن من نیست که علم زمین دو ترسد این معنا باشید که بگید علی ابن ابی طالب مثلا فیزیک هم میدانست یا نمیدانست، فیزیک بداند یا نداند، ثم مازا بعدش چی؟ شیمی بداند یا نداند، ثم مازا بعدش چی؟ فیزیک و شیمی رو که شما میدانید، او چیزی را میداند که شما نمیدانید. شما که دارم میگم یعنی هممون نمیدانید و احدی در زیر این گنبد خضرا نمیداند و اون علم غیب است. برای این که از علم غیب امام علیه السلام اطلاع پیدا بکنید، شما رو به کتاب شریف کافی در یک اصول کافی در یک بابی تحت عنوان ان الائمه یعلمون علم ما کان و ما یکون و انها لا یخفا علیهم شی، ائمه اون چرا که بوده میدانند، آن چرا که تا قیامت باید بشد میدانند و هیچ چیز از اونها غائب نیست. این باب در کتاب شریف اصول کافی جلد یک احادیث متعددی دارد، میتوانید به اونجا رجوع بکنید. امام علم غیبش یا به واسطه این است که از درون ملهم میشود یا به واسطه این است که ملک وحی می آید. امام هم با ملک وحی آقا ارتباط داره، دارد ارتباط. بذارید من کلامم رو در این که امام معصوم می تواند با ملک وحی مرتبط باشد، از کلام شخصیت بزرگواری که هم جنبه سیاسی او بسیار عالی است و هم جنبه علمی او در نهایت علوم دینی و حوزوی است، مرحوم امام رحمت الله علیه. ایشان من فارغ از بحث سیاسی که رهبر انقلاب هستند یا با اون کاری ندارم، که قطعا رهبر انقلاب بودن، با این جنبش کاری ندارم که یک شخصیت جهانی است، در این جنبه علمیش کار دارم. هر کسی آقا میره تو حوزه، هر کسی که میره تو حوزه آخر خط باید یه چیزی همچون امام بشه، باید بشه، یعنی عالی ترین رتبه در دانشگاه ها دکتراست، عالی ترین رتبه در حوزه مرجعیت است، اونم مرجعیت تیپی مثل امام، که یعنی باید خیلی درس خونده باشه. حالا ایشون ببینید که راجع به حضرت صدیقه چه میگه. یک کتابی هست از ایشان به نام امامت و انسان کامل از دیدگاه امام، که همین مجمع آثار نشر آثار امام چاپ کرده. یه فصلی ایشون دارند، چقدر عالی حرف میزنه. آدم وقتی باسواد باشه اینجوری حرف میزنه. وقتی باسواد باشه همه چیز آقا از کمالات کمش هم خوبه. کمش. یه خود آدم مثلا کریم باشه، یه خوده. آدم یه خود شجاع باشه خوبه. خوبه حتی یه خود شجاع هم باشه خوبه. یه خود پول داشته باشه خوبه. یه خودم داشته باشه خوب، حالا اگه خیلی داشته باشه که دیگه اصلا هیچی، نور العلا نوره، ولی اگه یه خودم داشته خوبه. تنها چیزی که یکمیش مهلکس علمه. علم اگر آدم یکم داشته باشه با سر زمین میخوره. حتما علم آدم کاملش کنه، حتما، چون علم در مراتب نقصانش غرور میاره، تکبر میاره، وقت تکبر میشه انحراف. پس علم کاملش خوبه. هر اگه درس نمیخونی توی امان الله هیچ عیبی نداره، اما اگه یعنی عیبی نداره که خب دیگه همینه دیگه، کارش بشه که، اما اگه داری میخونی برو تا آخر، تا آخرش باید بری، و الا چیزی دستت نمیاد. وقت چیزی دستت نمیاد وقت فکر بکنه همه عالم رو میدونی. مثلا طلبه که سال سومه فکر بکنه که مثلا بیشه به مرجع تقلید اشکال بکنه، تصورش میده. بس دانشجو که سال اول یه ترم که درس خونده دیگه حالا همه مبانی تئوری و عملی بنیادهای علمی رو میبره زیر سال، بنیادهای علمی همه رو میبره زیر سال، خب حالا چون نخونده دیگه، دو صفحه بعد نخونده. حالا رحمت الله علیه ایشان ببینید چه میگوید. من یه جمله از ایشان در رابطه با امیرالمومنین نقل بکنم و بعد برم اون جمله‌ای که می‌خواستم. خیلی عالیه، من واقعا کیف کردم. حضرت امیر یک نفر نبود، همه ی عالم بود، همه چیز بود، روی آن جهت معنویت و واقعیتی که داشت. یه نفر نبود، همه ی عالم بود. این مقدمه اول. کلام دومش، پیغمبر می‌خواست همه مردم را علی ابن ابی طالب کند ولی نمیشد، امکانش نبود. اگر بعثت هیچ ثمره ای نداشته باشد الا وجود علی ابن ابی طالب و وجود امام زمان، این خودش توفیق بسیار بزرگی است و پیغمبر به نتیجه رسیده. اگر از شما پرسیدن پیغمبر به نتیجه رسیده است یا نرسیده است، به نتیجه رسیده یا نرسیده، نظرن به این که علی ابن ابی طالب رو او تربیت کرده به نتیجه رسیده. والا بنده و شما که در عدد و حساب نیستیم که ما آدم شدیم یا نشدیم بگیم پیغمبر به نتیجه رسیده یا نرسیده. این حرف خیلی حرف ملاییه، مولا آدم عادی هم نیستا، خودش یک تمطراقی در نظام سیاسی جهان داره. اما میگه ما کسی نیستیم در مقابل علی ابن ابی طالب. به عصت حضرت رسول اکرم یه نتیجه داشته باشه و اون هم تربیت علی ابن ابی طالب کافیست، و ما کافیست، به عصت منتج به نتیجه شده ولو بقیه ساخته نشن، اهمیتی نداره. خیلی هم بالاست. من این جمله رو خیلی دوست دارم. اما کلام ایشون راجع به حضرت صدیقه، بحث ما این بود که آیا امام معصوم میتواند با ملک وحی ارتباط داشته باشد یا نمیتواند. این روایت رو ایشون نقل کردن، منم از این جهت آوردم که ایشان نقل کردن و الا کتاب معتبری مثل اصول کافی روایت رو نقل کرده. این رو از این جهت میخوام بگم که آیان مستحضر باشن بدانن امام معصوم آدم عادی نیست. فکر نکنید که مثلا عالی ترین علماء ما یه خوده با امام معصوم فاصله دارن، این نیست رفیق من. اگر کسی فکر کنه که علماء ما یه خوده با علی ابن ابی طالب فاصله داره، این بی‌معرفتی نسبت به امام امیرالمومنین علی علیه السلامه. علی ابن ابی طالب جنبه ملکوتیش قوی تر است تا جنبه ملکی، به همین دلیل که حضرت رسول اکرم فرمود یا علی ما عرفک الا الله و انا، تو رو نشناخ مگر خدا و من. کسی که مدرک خدا و پیغمبر باشه یعنی خیلی سطحش بالاست.